صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر.
دو انفجار مهیب.
صبحانه با خبر اینجاست. پس ساعت 7 بامداده. صبح همه شما عزیزان در ایران بخیر. صبح بخیر ایران. به همه شما عزیزان در سراسر گیتی که صدای ما رو میشنوید و زبان ما رو میدونید، صبح شما یا هر ساعت دیگه از روز رو که میگذرونید به خیر و خوشی با. امروز 22 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 11 ماه می سال 2012 میلادی است. عزیزان به صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما خوش آمد. خبر برنامه‌ای است که میتونید در اون مستقیم و زنده با ما در تماس باشید. میتونید به ما تلفن کنید و یا میتونید برای ما اس ام اس و ایمیل بفرستید. با اونها رو در همین برنامه مطرح خواهیم کرد. الهه روانشاد هستم و در طول این برنامه، در طول 90 دقیقه مدت زمان پخش این برنامه، شما رو لحظه‌ای ترک نخواهم کرد. شما هم ما رو ترک نکنید. و عزیزان اسمش از صبحانه با خبر، مسلماً با خبر هم آغاز خواهد شد و کیان معنوی همکارم اینجاست به همین منظور. بشنویم تازه ترین خبرها رو. صبح بخیر کیان.
با درود فراوان. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در دمشق را محکوم کردند. روز پنجشنبه در جریان دو انفجار انتحاری در دمشق دست کم 55 نفر کشته و نزدیک به 370 نفر زخمی شدند. بانگیمون روز پنجشنبه از طرفین درگیر در سوریه خواست به آتش‌بسی که به پیشنهاد کوفی انان اعلام شده متحد بمانند. از سوی دیگر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در واکنش به انفجارها گفت وضعیت در سوریه بسیار نگران کننده است و به نظر نمی‌رسد آتش‌بس کارکردی داشته باشد. پانتا افزود ایالات متحده همچنان از بشار اسد می‌خواهد کناره‌گیری کند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای روز پنجشنبه دمشق را بر عهده نگرفته است. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گفت تردید دارد که ایران بتواند برای معاملات نفتی خود جایگزینی برای بانک مرکزی پیدا کند. کوهن که با مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک در واشنگتن سخن می‌گفت افزود خریداران نفت ایران حتی اگر به صورت واسطه باشند در نهایت باید پول‌های خود را به بانک مرکزی ایران واریز کنند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در حالی این سخنان را ایراد کرد که وزارت نفت ایران این هفته اعلام کرد جهت مقابله با تحریم بانک مرکزی برای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی مجوز صادر کرده است. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات حماس در غزه میگوید در صورتی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، حماس به خود اجازه نخواهد داد به جنگ ایران علیه اسرائیل کشیده شود. هنیه که روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز در غزه سخن میگفت تصریح کرد حماس یک جنبش فلسطینی است که در محدوده سرزمین‌های فلسطینی فعالیت می‌کند و اقدامات سیاسی و مسلحانه خود را در منطقه از راه‌هایی که در جهت منافع مردم فلسطین باشد پیش می‌برد. اسماعیل هنیه خاطرنشان کرد ایران در این مورد درخواستی از حماس به عمل نیاورده و افزود ما فکر می‌کنیم ایران در این زمینه به حماس احتیاجی ندارد. رهبر تشکیلات حماس در غزه اضافه کرد حمله اسرائیل به ایران پیامدهای گسترده و عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه در واکنش به خبر حضور نیافتن ولادیمیر پوتین در نشست هفته آینده گروه 8 در آمریکا اعلام کرد حضور پوتین تأثیری در نشست نخواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد قصد ندارد در نشست هفته آینده گروه 8 شرکت کند و دیمیتری مدودیف نخست وزیرش را به جای خود خواهد فرستاد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد از کاهش 9% تولید نفت ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی خبر داده است. بنابراین گزارش ایران طی 4 ماه گذشته روزانه به طور متوسط 3,196,000 بشکه تولید کرده است. این گزارش همچنین میگوید که تولید نفت ایران در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن در ماه مارس روزانه به میزان 134,000 بشکه کاهش داشته است. و شماری از سایت‌های خبری ایرانی به همراه جمعی از کاریکاتوریست‌ها با صدور بیانیه و کشیدن کاریکاتور به حکم شلاق کاریکاتوریست عراقی اعتراض کردند. محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه نامه امیر که در استان مرکزی منتشر می‌شود، به خاطر کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اصولگرای مجلس 8 از عراق، به تحمل 25 ضرب شلاق محکوم شده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها. و یکسره بریم به سراغ اولین گزارش این بخش. یک روز پس از انفجار بمبی در مسیر کاروان ناظران سازمان ملل متحد در شهر درعا در سوریه، بامداد پنج شنبه هم 2 انفجار مهیب دمشق را به لرزه درآورد و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذارد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
2 انفجار مهیب جنوب دمشق، دود سیاه بر فراز پایتخت و آنچه پس از انفجارهای بامداد پنجشنبه بر جای ماند، بیش از 40 کشته و بیش از 170 زخمی، و این هم جمعیتی که پس از انفجارها در محل گرد آمده. تلویزیون دولتی سوریه میگوید انفجارها در منطقه‌ای رخ داده که مرکز فرماندهی سازمان اطلاعاتی سوریه در آنجاست. خبرگزاری فرانسه هم از وقوع انفجارها درست روبروی ساختمان دستگاه امنیتی سوریه خبر می‌دهد. تلویزیون دولتی تروریست‌ها را مسئول انفجارها می‌داند و شورای ملی سوریه، اصلی‌ترین گروه مخالف حکومت بشار اسد، می‌گوید دولت مسئول این وقایع است و هدف هم این است که حکومت به ناظران بین‌المللی بقبولاند در حال مبارزه با تروریست‌هاست. با وجود ادعاها از هر دو طرف، هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. محمد ناظر یمنی که همراه با فرمانده گروه ناظران بین المللی از محل انفجارها بازدید کرده میگوید
فرمانده گروه ناظران بین المللی انفجارها را محکوم کرد و این را وضعیتی دانست که کمکی به آرامش و آتش بس نمی کند. هر کس این کار را انجام داده باید فعالیتهایش را متوجه سمت و سوی دیگری کند.
انفجارهای ساعت 7:50 بامداد پنجشنبه در پایتخت سوریه درست یک روز پس از انفجار بمبی در شهر درعا اتفاق می افتد. بمبی که بر سر راه کاروان ناظران سازمان ملل منفجر شد و در جریان آن دست کم 6 سرباز ارتش سوریه کشته شدند. اگرچه از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه، دمشق همواره زیر کنترل شدید نیروهای امنیتی بوده، ولی پایتخت سوریه هم تا کنون چندین بار شاهد انفجارهایی بوده که مراکز امنیتی یا کاروان نیروهای نظامی را هدف گرفته. وقوع انفجارهایی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سوریه در حالی است که روز دوشنبه همین هفته حکومت بشار اسد اعلام کرد انتخابات پارلمانی را با مشارکت گسترده مردم برگزار کرده. انتخاباتی که نتیجه آن هنوز اعلام نشده و گفته می شود شمارش آرا همچنان ادامه دارد. احزاب و گروه‌های مخالف حکومت سوریه این انتخابات را مردود دانسته‌اند و بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم می‌گوید این انتخابات خنده‌دار است، مایه استهزا است. در همین حال کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، می‌گوید آتش‌بس همچنان به شکل خطرناکی نقض می‌شود و شاید روزی برسد که جهان ناچار شود راه دیگری جز اجرای طرح صلح را در پیش بگیرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سری بزنیم به دنیای اقتصاد، جایی که شبح بحران یونان بیش از همیشه بر منطقه پولی یورو و آینده اروپا سنگینی میکنه. ترس از بحران یونان و پیامدهای اون بار دیگه بالا گرفته و از واکنش محافل اقتصادی اروپا این چنین برمیاد که یونان هیچ وقت به اندازه امروز به ورشکستگی نزدیک نبوده. به این بهانه سری میزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چرا یونان بار دیگه خبرساز شده در حالی که پیش از این گفته میشد که این کشور از منطقه طوفانی دور شده؟
طوفانی یونانی بر فراز اروپا عنوان اصلی آخرین شماره روزنامه فرانسوی لوموند است که این جو نگرانی آوری رو که تازه ترین بحران یونان به وجود آورده نشون میده. حالا چرا این همه نگرانی؟ میدونیم که از 2 سال پیش به این طرف بعد از برملا شدن بدهی خارجی 350 میلیارد یورویی یونان و ناتوانی این کشور از بازپرداخت اصل و فرع اون، اتحادیه اروپا و همینطور صندوق بین‌المللی پول 2 اعتبار سنگین در اختیار آتن قرار دادند. یک اعتبار 110 میلیارد یورویی در فاصله سالهای 2010 تا 2012 و یک اعتبار 130 میلیارد یورویی از 2012 تا 2014. در ازای این اعتبارها یونان متعهد شده بود که یک برنامه سخت ریاضت کشی اقتصادی رو به اجرا بگذاره، ولی یک شنبه گذشته بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور 70% رای دهنده ها به احزابی رای دادند که با برنامه ریاضت کشی مخالفند. در نتیجه وضعیتی به وجود اومده که هیچ حزب یا هیچ ائتلافی توانایی تشکیل دولت و مدیریت بدهی های خارجی یونان رو نداره. در این شرایط هم اتحادیه اروپا و هم صندوق بین‌المللی پول دیگه نمیتونند اقساط بعدی اعتبارهای پیشبینی شده رو در اختیار یونان قرار بدند و ادامه چنین وضعیتی است که این کشور رو بیش از پیش به پرتگاه ورشکستگی نزدیک کرده. به احتمال بسیار زیاد یونان چاره‌ای نداره جز برگزاری یک انتخابات دوباره و تازه معلوم نیست از این انتخابات دولتی به وجود بیاد.
آقای خاوند، یونان اقتصاد بسیار کوچکی داره. چرا بحران اقتصادی این کشور اما کل منطقه پولی یورو رو به لرزه در میاره؟
حق با شماست. یونان تنها 2% تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رو در اختیار داره، ولی چشم‌انداز ورشکستگی این کشور و در نتیجه خروجش از منطقه یورو کل ساختمان این منطقه پولی رو به لرزه در میاره. رهبران آلمان با تأکید زیاد میگن که اگر یونان برنامه ریاضت کشی اقتصادیش رو به اجرا نگذاره، این کشور رو به حال خودش رها خواهند کرد. حالا پرسش این است که آیا میشه یک کشور اروپایی رو در مرز ترکیه در گرداب هرج و مرج اقتصادی و سیاسی رها کرد؟ هستند ناظران بسیار بدبینی که ترس از خطر کودتای نظامی رو در یونان پیش میکشند. به هر حال نشست سران اروپا که قرار است 23 ماه می برگزار بشه باید حتما جوابی برای این پرسش‌های نگرانی آور پیدا بکنه.
آقای خوبان، این روزها صحبت‌های زیادی میشه درباره خروج یونان از منطقه پولی یورو. در صورت تحقق این گمان زنی‌ها چه پیامدهایی دامنگیر واحد پول اروپا یورو خواهد شد؟
خروج یونان از یورو در متون ناظر بر ایجاد منطقه پولی اروپا پیشبینی نشده، ولی تردیدی نیست که اگر یونان اعلام ورشکستگی بکنه خروجش از منطقه یورو و حتی از اتحادیه اروپا حتمی است. اگر این وضع پیش بیاد اقتصاد یونان با یک شوک تازه و بسیار سخت روبرو خواهد شد و برای مردم این کشور وضعیت بسیار دشواری پیش خواهد اومد و سایر کشورهای عضو منطقه یورو هم از پیامدهای چنین شوکی طبعا در امان نخواهند موند.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر. تا فردا، خدا نگهدارتون.
تا فردا خانم روانشاد.
ضرب و شتم بود، انداختم تو بشکه آب سرد، بس ادمهای مصنوعی که اونجا بود با کابل زدن.
تجربه زندان، یک ساعت زنده با شما و کسی که خاطرات زندان را در 4 دهه در کارنامه فعالیت سیاسی دارد. جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6. ایمیل ما عدد 6@radiofarda.com.
هیچ نوری توی سلول نبود، هیچ روزنی به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی میگرفت.
و نوبت میرسه به یک ترانه به نام زندونی با صدای حسین زمان.
کجایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غمو، ببین داغ دوری از آغوش تو به زانو در آورده احساسمو، همه فکر و ذکرم شدی و هنوز داره آب میشه دلم پای تو، ببین قفل لبهای من با شده منو قصه بو کرده چشمای تو، خیالم رو از عمق دل و پسی تا رویای بوسیدنت میبره، سکوت شبا گریه پر میکنه، شبایی که از خواب تو میپرم، نشد قسمتم باشی و پیش تو لبخنده هر روزت عادت کنم، منو مهد چشمای مستت کنی، برو مثل کعبه عبادت کنم. من این کنج زندون ماتم زده، تو بیرون از اینجا تو رویای من، من این گوشه جای تو غم میخورم، تو بیرون از این میله ها جای من، دارم تو هوای تو پر میزنم، داری قصه هامو نفس میکشی، به یادت رها میشم از این قفس، تو از قصه من قفس میکشی، از این شهر خاکستری دل خورم، از این بغض پیچیده تو لحظه ها، تو این روزهای پر از بی کسی تو تنها تنها توندی برا، نباید چشمون از عشق تر بشه، به خشکی این شهر بر میخوره، هنوزم یکی توی پس کوچه ها داره عاشقی ها سر میبره، کجایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غمو، ببین داغ دوری از آغوش تو به زانو در آورده احساسمو، همه فکر و ذکرم شدی و هنوز داره آب میشه دلم پای تو، ببین قفل لبهای من با شده منو قصه بو کرده چشمای تو، خیالم را از عمق دل و پسی تا رویای بوسیدنت میبره، سکوت شبا گریه پر میکنه، شبایی که از خواب تو میپرم، نشد قسمتم باشی و پیش تو بلبخنده هر روزت عادت کنم، منو مهد چشمای مستت کنی، برو مثل کعبه عبادت کنم.
زندونی با صدای حسین زمان رو میشنیدید. 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 بیتابانه در انتظار اسمس ها پیامک های شماست و همچنین info@radiofarda.com info@radiofarda.com. اگر مایلید که با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید 20420-22-11-22-112 با سلام و خسته نباشید به بچه های صبحانه با خبر خبر رادیو فردا. گفتم بهتون بگم اینجا تو اسکاتلند در بریتانیا ساعت 3:15 صبح، البته به خاطرتون باشه که این نیم ساعت پیش فرستاده شده. 3:15 صبح بی صبرانه منتظر شروع صبحانه با خبر هستم. یه ترانه 6 و 8 هم برای شنوندگان ایرانی پخش کنید تا که به صبحانه با خبر گوش میکنن. شنونده دیگری هم نوشتن که سلام الهه، این چند روز که نبودی اسمس هامون رو نمیخوندن. یوسف از بهمهان. آقای یوسف در خدمت هستیم. اسمس های شما رو امروز خواهیم خوند و هرچه زودتر اونها رو روانه کنید، چرا که ممکنه آخر وقت فرصت کم باشه. و بریم به سراغ یک گزارش. اسرائیل روز چهارشنبه ایران را متهم کرد که ادامه مذاکرات با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را به تأخیر می‌اندازد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اسرائیل همچنین گفته که دور آینده مذاکرات غرب با ایران تنها در صورتی می‌تواند موفق شود که ایران قبول کند غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل به حال تعلیق درآورد. فرین عاصمی از رادیو فردا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که ایران هسته‌ای را خطرناک می‌داند گفت اگر به این نتیجه برسد که تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی در قبال ایران شکست خورده، دستور حمله به ایران را خواهد داد. اسرائیل به مانند غرب معتقد است که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. اورانیوم غنی شده ماده لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است، اما می‌تواند در محصولات به دست آمده از انرژی هسته‌ای مثل ایزوتوپ‌های پزشکی هم استفاده شود. ایران همواره اتهام‌ها پیرامون برنامه هسته‌ایش را رد می‌کند و می‌گوید مقاصد صلح‌آمیز دارد. به گفته یک مقام اسرائیلی که نام او توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس فاش نشده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ایران به دنبال خرید وقت است. نخست وزیر اسرائیل گفته که تنها در صورتی مذاکرات پیش روی غرب با ایران نتیجه خواهد داد که ایران به طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. به گفته این مقام اسرائیلی، آقای نتانیاهو در دیدار با خانم اشتون خواستار زمانبندی روشن و واضحی برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران شده. اما این مقام اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس به این نکته که آیا نخست وزیر اسرائیل اولتیماتومی به اتحادیه اروپا در این باره داده یا نه اشاره‌ای نکرد. در همین حال خبرگزاری‌ها گزارش دادند که روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل شاول موفاز رهبر حزب کادیما را با خود به جلسه دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برد. آقای موفاز روز پنجشنبه رسما به عنوان وزیر مشاور برای نخست وزیر اسرائیل معرفی شد. روزنامه هارتس روز پنجشنبه نوشت که شاول موفاز برخلاف نظراتی که در هفته‌های اخیر در مخالفت با حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بیان کرده بود، ممکن است که بسیار سریع با دیدگاه‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در حمله به ایران همراه شود.
گزارش همکارم فرین عاصمی را می‌شنیدید. مسکو برای پنجمین روز متوالی ناآرام است و مخالفان مصممند به اعتراض‌های خود ادامه دهند. تاکنون 100 نفر از معترضین دستگیر شدند و پیشنویس طرحی برای منع هر گونه تجمع به بحث گذارده شده است. قانون اساسی روسیه و سوگندی که ولادیمیر پوتین در مراسم تحلیف ریاست جمهوری یاد کرد، حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان را تضمین می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران این سوال را مطرح می‌کنند که چرا هنگامی که پوتین به گفته خود در انتخابات آزاد پیروز شد و از حمایت اکثریت جامعه برخوردار است، اقلیت معترض با خشونت بی سابقه نیروهای امنیتی روبرو هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی راهپیمایی اعتراض آمیز ضد پوتین که یک شنبه گذشته به طور مسالمت‌آمیز در مسکو آغاز شده بود، اما به درگیری خشونت‌باری با پلیس انجامید، رهبران اپوزیسیون از هواداران خود خواستند به تظاهرات ادامه دهند. در روزهای گذشته این تظاهرات که گلگشت‌های مردمی نام گرفته ادامه یافت. این روزها در روسیه به دلیل جشن پیروزی در جنگ جهانی دوم تعطیل رسمی بود. معترضان فرصت را غنیمت شمرده، در حالی که روبان‌های سفید بر سینه بسته بودند، در پارک‌ها و میدان‌های شهر قدم می‌زدند، آواز می‌خواندند و می‌رقصیدند و فاعلین مواظب بودند هیچ اقدام تحریک‌آمیزی که به پلیس بهانه برخورد با مردم را بدهد، صورت نگیرد. در این حال بیش از 100 نفر روز نهم ماه می بازداشت شدند که تعداد کل بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در مسکو را به بیش از 1000 نفر رسانده. سرگئی اودالسوف و الکسی ناوالنی از رهبران اپوزیسیون گویا به جرم عدم اطاعت از ماموران پلیس به 15 روز زندان محکوم شدند. اودالسوف در بازداشتگاه اعتصاب قضا کرده است. Матвей Гонопольский, тахлильгер СИСИ, мигует.
После инаугурационные шаги власти в широком смысле этого слова, они какие-то очень странные. Они не поддаются логическому.
اقدامات دولت پس از تحلیف پوتین بسیار عجیب و به دور از منطق است. این خشونت‌ها قانونی بودن ریاست جمهوری پوتین را زیر سوال می‌برد. آنها قانون اساسی را خدشه‌دار کردند و این پیامدهایی در پیش دارد که هیچ کس آن را در روسیه نمی‌خواهد.
Последствия, которые не хотелось бы, чтобы были в России.
Владимир Путин, تی سخنرانی خود در مراسم تحلیف تأکید کرد کشور دموکراتیک خواسته مردم روسیه است و ما در کشور دموکراتیک زندگی خواهیم کرد. در این میان رئیس شورای شهر مسکو در واکنش به سوال خبرنگاران که اقدام این نهاد نسبت به برخورد خشونت‌آمیز پلیس با مردم چه خواهد بود گفت که اطلاعی از چنین مواردی ندارد. او افزود که استقرار هزاران پلیس در خیابان‌های مسکو تی روزهای تعطیل صرفاً برای حفظ امنیت شهر است. از سوی دیگر رئیس روابط عمومی شهرداری مسکو اعلام کرد که شرایط صدور مجوز تجمعات آتی سخت گران‌تر خواهد شد. Михаил Соколов, тахлильгер СИСИ, мигует.
Любому здравомыслящему человеку в России совершенно понятно, что пока Путин у власти, ни о каком парламентском пути развития демократии в России не может.
Салими дар Русия мидонат то замани, ке Путин бар тахт хукумат такие заде, хич гуне тахвул парламани ва демократик дар ин кешвар имкан пазир нахахат буд. Ду гузине барай ма баги манде, я инқилаб сулҳамиз, хамчун кешварҳои Урупои Шарқи ва Балтик, ва я басте бе шароит текрар сценариои Югославии ва хатто Романи. خواب یکی از این گزینه‌ها به ابعاد فشار و خشونت دستگاه حکومتی علیه شهروندان خود و همچنین واکنش جامعه دموکراتیک جهانی بستگی خواهد داشت.
درگیری‌ها در خیابان‌های مسکو نگرانی واشنگتن را برانگیخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه از روسیه خواست برای شهروندان این کشور آزادی بیان و تجمعات تضمین شود. عصر چهارشنبه ولادیمیر پوتین طی گفتگوی تلفنی با باراک اوباما او را از نیامدن خود به اجلاس سران گروه 8 در آمریکا مطلع ساخت. به جای وی دمیتری مدودف که اکنون سمت نخست وزیری را بر عهده دارد در این نشست شرکت خواهد کرد. آرکادی دورکوویچ دستیار موقت پوتین دلیل این تصمیم را تلاش رئیس جمهور برای تشکیل کابینه اعلام کرد. این در حالی است که به طور عادی این امر وظیفه نخست وزیر است. دورکوویچ همچنین گفت پوتین از سوال‌های دشوار همتایان غربی خود از جمله در رابطه با آزادی‌های مدنی شهروندان روسیه ابایی ندارد. آن رایسکای رادیو فردا.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50. پیاماتون رو هر چه زودتر بفرستید تا بتونیم اونها رو براتون بخونیم. و شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-22-112. همچنین عزیزان اجازه بدید که یادآوری کنم که شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. هر آنچه را که در بخش‌های مختلف به ویژه در صبحانه با خبر میشنوید میتونید در radiofarda.com وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و حتی بیش از اون در اونجا ببینید. یکی از شنوندگان خوب ما از جایی به نام سانتیاگو، اگر که سانتیاگوی آمریکا منظورشون باشه، آقای محمد نوشتن از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. سپاسگزاریم از پیام پر محبت شما.
این را رادیو فرداست.
این صبحانه با خبر رادیو فرداست، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما هر روز، اما به ویژه امروز در این روز تعطیلتون شما را همراهی خواهیم کرد و روزی پر آگاهی رو تلاش میکنیم که براتون رقم بزنیم. کیان منوی همکارم اینجاست با مهمترین خبرها، این بار با سرخط خبرها.
بانگیمون دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در دمشق را محکوم کردند. روز پنجشنبه در جریان دو انفجار انتحاری در دمشق دست کم 55 نفر کشته و نزدیک به 370 نفر زخمی شدند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گفت تردید دارد که ایران بتواند برای معاملات نفتی خود جایگزینی برای به جای بانک مرکزی پیدا کند. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات حماس در غزه میگوید در صورتی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، حماس به خود اجازه نخواهد داد به جنگ ایران علیه اسرائیل کشیده شود. رهبر تشکیلات حماس در غزه اضافه کرد حمله اسرائیل به ایران پیامدهای گسترده و عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه در واکنش به خبر حضور نیافتن ولادیمیر پوتین در نشست هفته آینده گروه 8 در آمریکا اعلام کرد حضور پوتین تأثیری در نشست نخواهد داشت. اوباما و پوتین انتظار می‌رود در حاشیه نشست گروه 20 که قرار است در ماه ژوئن در مکزیک انجام شود با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد از کاهش 9% تولید نفت ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی خبر داد. شماری از سایت‌های خبری ایرانی به همراه جمعی از کاریکاتوریست‌ها با صدور بیانیه و کشیدن کاریکاتور به حکم شلاق کاریکاتوریست عراقی اعتراض کردند. انتخابات پارلمانی الجزایر برای برگزیدن نمایندگانی که قول دموکراسی دادند روز پنجشنبه برگزار شد، اما با استقبال مردم روبرو نشد و وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی خواست که احکام صادر شده علیه محمد علی دادخواه و کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها، و وقت اون رسیده که سری بزنیم به دنیای ورزش. به شما ورزش دوستان رسیدگی بشه. حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران اینجاست با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. بازیکنان تیم سپاهان امشب در اصفهان در شرایطی در آخرین گام در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران به مساف تیم سقوط کرده و ته جدولی مثل سرچشمه می روند که با یک مساوی هم می توانند برای سومین سال متوالی جام قهرمانی باشگاه های ایران را بالای سر ببرند، مگر آنکه نتایج عجیب و غریبی رقم بخورد یا به قول معروف معجزه رخ دهد و سپاهان 66 امتیازی قهرمانی را به یکی از دو تیم 63 امتیازی واگذار کند، یعنی تیم‌های تراکتورسازی تبریز یا استقلال تهران. تراکتورسازی تیم دوم جدول امشب در تبریز ملوان را پیش روی دارد تا اگر آن نتیجه عجیب و غریب در اصفهان به دست آمد، آن وقت با یک پیروزی پرگل جای سپاهان را در صدر جدول بگیرد. از سوی دیگر در تهران نیز تیم استقلال در شرایط مشابه قرار دارد، منتها با این تفاوت که تراکتورسازی مقابل تیم 13 جدول بازی می‌کند ولی استقلال با نفت تهران روبروست که می‌خواهد خود را از رده پنجم به ردیف 4 بکشد و جای سوای قم را بگیرد تا سهمیه‌ای در لیگ آسیایی داشته باشد. حسین فرکی سرمربی تیم نفت تهران به این مسئله اشراف کامل دارد و می‌گوید
یه شانس مجددی رو برای خودمون قائل هستیم که بتونیم کسب سهمیه بکنیم و حال دوست نداریم که توی این میدان بازنده باشیم.
اما استقلالی ها امشب همه امیدشان این است که سپاهان در اصفهان به مثل سرچشمه ببازد و آنها با بیش از 4 بر نفت تهران پیروز شوند و تراکتورسازی تسلیم ملوان گردد که احتمال این سه اتفاق با هم 3 یا 4% بیشتر نیست. البته پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان میگوید امشب تا آخرین دقیقه همه چیز در ابهام است.
ما باید 2 مونده به لیگ قهرمانیمون جشن میگرفتیم. متاسفانه افتاد به روز آخر و در هر صورت تا سوت پایان 90 دقیقه 3 بازی زده نشه هیچی مشخص نیست.
از این سبازی که بگذاریم، دیدار سبای قم و سپاسی شیراز در حافظیه برای سبا هم اهمیت آسیایی دارد. سبای قم فعلا با 49 امتیاز برابر است با نفت تهران و با اختلاف یک گل بالاتر از نفت قرار دارد در رده چهارم و تلاش می کند این مکان را حفظ کند تا سال آینده به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا برود. این بازی ها همگی امشب همزمان ساعت 19:20 دقیقه آغاز خواهند شد. پیش از آن ساعت 5 بعد از ظهر نیز 4 مسابقه در برنامه است. داماش گیلان با تیم سقوط کرده شهرداری تبریز در رشت، تیم دیگر سقوط کرده شاهین بوشهر میهمان راه آهن تهران، صنعت نفت آبادان در کرج با سایپا و زوباهن در کرمان با مس کرمان خواهند بود. پرسپولیس هم که برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به رده 15 جدول سقوط کرده، ساعت 6 بعد از ظهر در اهواز با تیم میانه جدول فولاد خوزستان پیکار دارد.
یه روز جمعه برای خیلی ها میتونه یه روز تمام و کمال فرهنگی باشه، چرا که سر میزنن به نمایشگاه‌های مختلفی که امروز دایر میشه یا اینکه از پیش همچنان دایر هستن. ما هم فرصت رو غنیمت میشماریم و سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا تا ما رو در جریان تازه‌های فرهنگی قرار بده. آقای سرکوهی، صبح جمعه شما بخیر.
سلام خانم روانشاد، سلام شنوندگان عزیز. امروز جمعه است و در ایران تعطیل، روز تعطیلی خوبی رو برای شنوندگانمون در ایران آرزو میکنم. در جاهایی هم که مثل آمریکا و اروپا باید کار کنن، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشن.
آقای سرکوهی، برنامه امروز رو با نمایشگاهی با عنوان بینابینیت آغاز کنیم. این عنوان به چه معناست و چه آثاری در این نمایشگاه قراره که ارائه بشه؟
نمایشگاه بینابینیت امروز افتتاح میشه و تا 24 خرداد ماه هم ادامه داره. عنوان این نمایشگاه نشان میده که خب آثاری که قراره ارائه بشه آثاری هستند که در ژانرهای مختلف ارائه شدن و در عین حال از منظرها و دیدگاه‌های مختلف و همچنین هنرمندان گوناگون را خلق کردن. میتونیم بگیم که آثار مثل خطوط مختلفی هستند که در نقطه‌ای به هم میرسن و بعد از هم جدا میشن. در این نمایشگاه آثاری از روزیتا شرفجهان، سمیرا علی خانزاده، نصرت الله مسلمیان، بهنام کامرانی، مهران مهاجر، سعید روانبخش، امیرعلی قاسمی، حسین والامنش و تعداد دیگری از هنرمندان ایران ارائه شده که همونطور که گفتم هم نقاشی هست، هم عکس، هم مجسمه. سبک‌ها و روال‌ها هم مختلف است، از آثار انتزاعی بگیر تا آثار فیگوراتیو، از رئالیسم تا آثار غیر رئالیستی. و میشه گفتش که جمع زدینی هستش که همونطور که گفتم رنگ‌ها و خطوط مختلف به هم میرسن، از هم جدا میشن، دوباره به هم میپیوندن و ارتباط بین خودشون رو آشکار میکنن.
آقای سرکوهی، نمایشگاه‌های نقاشی دیگری هم ظاهرا امروز افتتاح میشن، از اونها چه خبری برامون دارید؟
امروز نمایشگاه هفت نگاه هست که آثار نقاشان بسیار بزرگی در آن ارائه شده و همچنین دومین بازار نقاشی در جریان هست که اون هم انجمن نقاشان ایران برپا کرده. اما نمایشگاه نقاشی‌های علی افتخاری نسب در گالری ساربان امروز افتتاح می‌شود و تا اول خرداد ماه هم ادامه دارد. 35 اثر هست که با تکنیک اکریلیک روی بوم خلق شدند و هم در فضاهای سمبولیستی شرقی رو در برخی آثار نشون میدن و هم فضاهای رئالیستی رو. نمایشگاه دیگری هستش که نقاشی های از طبیعت کار آقای حسین خوشرفتار در گالری شکو 20 اثر هست که بعضی از آثار در فضای اکسپرسیونیستی خلق شدن و بعضی در فضای رئالیستی. این نمایشگاه تا 27 اردیبهشت ماه ادامه داره.
بله، روز جمعه است و نمایشگاه پشت نمایشگاه، دو نمایشگاه عکس و یک نمایشگاه نقاشی خط هم امروز افتتاح میشه، از اونها خبرهایی بهمون بدید.
بله، دو نمایشگاه عکس امروز افتتاح میشه. یکی نمایشگاه عکسی است با عنوان درنگ در نگارخانه لاله، عکس‌های از آقای ناصر وافی که 19 قطعه عکس در این نمایشگاه ارائه شده. نمایشگاه دیگری که امروز افتتاح میشه نمایشگاه عکسی است با عنوان کاپ بیستی در گالری آران که عکس‌هایی هست کار آقای ابتهاج قنادزاده و امینه میسمی. نمایشگاه آثار خوشنویسی و نقاشی خط هم امروز افتتاح میشه، آثار آقای عین‌الله صادق زاده در گالری دی. 5 اثر خوشنویسی و نقاشی خط در این نمایشگاه ارائه شده. ایشون از شاگردهای آقای غلام حسین امیرخانی هستند. حالا باید دید که آثار ایشون تا چه حد به آثار استاد نزدیکه و تا چه حد از آثار استاد دوره و به استقلال رسیده. این نمایشگاه تا دوم خرداد ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوهی، فردا با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر ما همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه صبح خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعدی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در این بخش از صبحانه با خبر میریم و سری میزنیم به علی ناظمی تا خبرهای دنیای موسیقی رو از او بگیریم. علی، صبح جمعت بخیر.
صبح شما بخیر الهه، حد صبح خیلی خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر صبح جمعهشون رو خیلی خوب آغاز کرده باشن.
علی، در اواسط هفته خبر خوش این بود که استاد جلیل شهناز در آستانه 91 سالگی، در حالی که پیشتر گفته می شد که حالشون وخیمه، حالا به نظر می رسه که حالشون خیلی بهتر شده.
الهه، ما اینجا پیگیر وضعیت هنرمندان بزرگ ایران هستیم و تو هفته گذشته خبر دادیم که حال چند نفری از این بزرگان موسیقی ایران مثل فریدون کسایی و جدید شهناز خوب نیست، ولی حالا خبر خوب همون جایی که گفتی اینه که استاد شهناز بهتره و از بخش مراقبت‌های ویژه بیرون اومده و خبرم رسیده بود که میان هفته کیوان ساکت نوازنده و آهنگساز و علیرضا افتخاری خواننده ایرانی از جلیل شهناز عیادت کردن و وقتی پیش ایشون رفتن برای او ساز نواختن و براش خوندن. کیوان ساکت قطعه ای رو براش نواخت که فضای خاصی رو توی بخش مراقبت های ویژه ایجاد کرد و بعدش هم علیرضا افتخاری شروع کرد به خوندن که جلیل شهناز واکنشش این بود که لبخند زد. جلیل شهناز نوازنده چیره دست تار و ستاره که 91 سال پیش به دنیا آمده و مشکلش بیماری تنفسیه و در بیمارستان آراد بستری.
از آلبوم اطرافشان استاد قطعی رو بشنویم. اتفاقی که در این هفته سر و صدای بسیاری به پا کرد آهنگی تازه از شاهین نجفی بود به نام نقی و این سر و صدا همچنان هم ادامه داره. در این باره چه اطلاعاتی برامون داری؟
و بزرگتر از اون واکنشایی بود که به این آهنگ نشون داده شد. ترانه جدید شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی، واکنشای تونی رو تو ایران برانگیخت و خیلی ها اونو تویم مقدساتشون دونستن. توی روزهای گذشته این بحث خیلی بحث داغی بود توی شبکه‌های اجتماعی، واکنشای بین مخالف و موافق داشت.
حالا که مهد خواب موتور صدا می‌زنیم آینه، تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آینه. حالا که مهد خواب موتور صدا می‌زنیم آینه، تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آینه. آینه
خودش در فیسبوک و در صفحه خودش شاهین نجفی تمام مصاحبه ها و یا بیانیه هایی که از طرف او اعلام شده رو جعلی دونسته و بعدش ما دیدیم که شاهین نجفی در یکی از رسانه های فارسی زبان و پربیننده صحبت کرد و راجع به این آهنگ حرف زد و خودش این آهنگ رو توهین‌آمیز نمیدونه و گفته که قصد نداره به کسی یا به گروهی توهین کنه. گفته که او یه هنرمنده و هیچ وقتم به تبعات اون چیزی که پس از انتشار آثارش اتفاقش میافته فکر نمی‌کنه. شاهین نجفی یک هنرمند 32 ساله است، 10 سالیه که به صورت جدی فعال، بیشتر توی سبک هیپ هاپ کار می‌کنه، ولی آهنگ‌های اون همیشه تاثیرگذار بودن، خصوصا بعد از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری در سال 1388 او آهنگ‌هایی رو روانه بازار کرد، آهنگ‌های با مضامین اجتماعی.
خب علی، حالا ترانه انتخابیت برای این روز جمعه شنوندگان خوب ما چه هست؟
الهه، توی هفته‌ای که گذشت آلبوم‌های متنوعی توی بازار موسیقی ایرانی منتشر شد، اما آلبوم طغیان به آهنگسازی مدیا فرج نژاد با صدای حسین علی چاپور یک آلبوم قابل توجه، آلبومی با 11 قطعه و قطعات متنوعی که اشعارش از اشعار دکتر شفیع کدکنی، شاپور تهرانی و امیر مرزبان انتخاب شده. ما میتونیم به یک آهنگ به نام نقش غم که به یاد استاد پرویز مشکاتیان ساخته شده، این آهنگ با الهام از تصنیف شیدایی ساخته زنده یاد مشکاتیان ساخته شده و البته به یاد او.
تا شنوندگان خوب ما به یاد استاد پرویز مشکاتیان به قطعه نقش غم از آلبوم طغیان گوش میکنن، من هم در این فاصله با تو خداحافظی میکنم تا فردا و صبحانه با خبر دیگه.
روز خوش الهه، همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
که پابسته آن موی بمان
عزیزان، هنرهای نمایشی ایران یکی از چهره‌های پیشکسوت خود را از دست داد. شامگاه چهارشنبه ایرج زهری، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و کارشناس تئاتر، در 80 سالگی در آلمان از دنیا رفت. درباره این هنرمند در گزارش همکارمون شهرام میریان بشنویم.
فسخ و فجور در ولایت اسلامی در رو باز کن وگرنه از پاشنه درش میاره.
وای خدا مرگم بده، تصدق سر بچه هات کن، همچین خیال کن که یک کنیزی رو آزاد کرد.
تو رو که ول نمی کنم، هیچ
اون سیویل کلفت بی کتاب بی نزاکت مزمهر رو هم ول نمی کنم.
فراش باشی جون، حالا من هیچ، اما این مرد آبرو داره، به اون کاری نداشته باش.
گفتم چادرتو سر کن.
بخش کوتاهی از نمایشنامه ای را که با بازی بهرخ بابایی و ایرج زهری شنیدید، کمدی حکومت زمانخان در ولایت بهشت آباد و توابع نام دارد. این اثر نمایشی را ایرج زهری، هنرمندی که شامگاه چهارشنبه این هفته در شهر بخوم در آلمان درگذشت، با الهام از نمایشنامه حکومت زمانخان اثر میرزا ملکم خان، سیاستمدار دوران قاجاریه نوشته. این نمایشنامه 8 سال پیش در تهران منتشر شده و ایرج زهری در یادداشتی بران نوشته است که این نمایشنامه طنزی است انتقادی به همه حکومت‌های خودکامه که مردمان را صغیر و حقیر می‌شمارند. این نمایشنامه تنها اثر این هنرمند تازه از دست رفته نیست، بلکه در کارنامه هنری ایرج زهری ده ها نمایشنامه دیده می‌شود که وی یا خود نوشته و یا آنها را ترجمه کرده. ایرج زهری در اکثر نمایشنامه‌هایی که به فارسی نوشته، سنت‌ها و آداب و رسوم کهنه و دست و پاگیر اجتماعی را به زیر لبه تیغ انتقاد خود گرفته که یکی از آنها نمایشنامه میهمان است که 8 سال پیش در تهران منتشر شد. در پی انتشار این اثر نمایشی، ایرج زهری در گفتگو با رادیو فردا درباره درون‌مایه و پیرنگ آن اینطور گفت:
نمایشنامه میهمان به زمان حاضر برمیگرده و یه فلسفه ایرانی است که بر من مطرحه. زندگی ما خلاصه شده در مهمان بازی، یعنی که ما وقتی که مهمان داریم همه چیزمون حاضر میکنیم، از نون شب میگذریم، همه چیز رو در اختیار مهمون قرار میدیم.
و شاید به همین خاطره که آقای دکتر زهری، ما ایرانی ها مشهور هستیم به اینکه خیلی مهمان نوازیم.
بله، مشهور هستیم به مهمان نوازی، ولی واقعا اگه کسی میخواد که دیگران رو دوست داشته باشه، اول باید خودش رو دوست داشته باشه. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، میشه ما اینو داریم میگیم، ولی هیچ وقت این کارو نمیکنیم. حالا داستان نمایشی است که یک خانواده است که یه مادر، یه دختر و یک پسر، اینها یه مهمانی براشون میاد. این مهمان که میاد، قرار است که این مهمان بره آلمان و معالجه بکنه. احساس میکنه یه چیزی تو گلوشه که دکترها نمیفهمن چی. خب از اول از خیلی بهش محبت میکنن، اینا بعد یواش یواش از یه هفته میشه 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته این خانم هم مونده، یواش یواش بهش پیشنهاد میکنن باید بری دنبال کارت، باید نمیدونم ویزا بگیری، باید برام بگید فلان. خصوصیت این خانم است که اصلا حرف نمیزنه، یعنی همه اینا حرف میزنه، این خانم اصلا حرف نمیزنه، یعنی یه جوری میشه که تمام زندگی اینا به هم میخوره و بعد آخر سر خوشحال میشن، نفسی میکشن اینا که مهمون میره. وقتی که مهمون میره، بلاوسیله مهمونای دیگه وارد میشن، دو مرتبه همون آش و همون کاسه.
ایرج زهری، کارگردان، نمایشنامه نویس و کارشناس پیشکسوت تئاتر، شامگاه چهارشنبه این هفته بر اثر بیماری سرطان خون در 80 سالگی در شهر بخوم در آلمان درگذشت. آنگونه که دوستان و نزدیکان ایرج زهری به رادیو فردا گفتند، این هنرمند با آنکه در این اواخر به شدت بیمار بود، ولی با این حال دستش بر قلم بود و همچنان می نوشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگردان مشهور تئاتر که قرار بود در ایران نمایشی را به صحنه ببرد، از تصمیمش منصرف شده است. پیتر شتاین، کارگردان مشهور آلمانی، قصد داشت نمایش اورستیا را در تئاتر شهر تهران اجرا کنه. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
پیتر شتاین، کارگردان شناخته شده آلمانی که قرار بود در ایران نمایشنامه معروف اورستیا را به صورت مشترک با هنرمندان تئاتر ایران به روی صحنه ببرد، به دلیل فراهم نشدن امکانات لازم از اجرای این نمایش منصرف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شتاین که در تئاتر دنیا چهره شناخته شده است، به دلیل فراهم نشدن کامل امکاناتی چون سالن تمرین از تصمیمش منصرف شده است. قرار بود پیتر شتاین نمایش اورستیا را با ترکیبی از بازیگران شناخته شده و جوان تئاتر ایران اجرا کند و به همین منظور از مدتی پیش با سفر به تهران مشغول فراهم کردن مقدمات اجرایی این نمایش بود. او حتی تست‌های اولیه را نیز از تعدادی بازیگر گرفته بود و تمرین‌های اولیه آغاز شده بود. بر اساس آنچه خبرگزاری مهر گزارش داده، پس از گذشت 2 هفته از آغاز اجرای تمرینات نمایش، هماهنگی‌های انجام شده برای در اختیار گرفتن سالن تمرین تغییر پیدا می‌کند و آقای اشتاین نمی‌تواند همراه گروهش سالن تمرین را برای زمان مد نظرش در اختیار داشته باشد. این خبرگزاری انجام نشدن همکاری‌های لازم از سوی مدیران و مسئولان تئاتر را از دیگر دلایل انصراف آقای اشتاین از اجرای تئاتر عنوان کرده است. در همین حال محمد مهدی خاتمی رئیس انجمن هنرهای نمایشی ایران در گفتگو با ایسنا دلیل تصمیم کارگردان آلمانی در انصراف از اجرای نمایش اورستیا را اعتقاد این کارگردان به لزوم آماده سازی بیشتر عنوان کرده است. او گفته که این انجمن محل تمرین را طبق قرارداد در اختیار پیتر اشتاین قرار داده، اما کارگردان آلمانی گفته 3 ماه تمرین برای اجرای نمایش کافی نیست و او ترجیح می‌دهد در زمان و شرایط بهتری این نمایش را اجرا کند. به گفته آقای خاتمی قرار است در جلسه دوباره‌ای با پیتر اشتاین مقدمات اجرای نمایش دیگری توسط او این بار در آبان ماه در ایران فراهم شود. بر اساس گزارش‌ها پیتر اشتاین روز جمعه ایران را به مقصد آلمان ترک خواهد کرد.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید و اما عزیزان نوبت میرسه به اینکه با هم ترانه‌ای بشنویم. ترانه‌ای دو صدایی با یک تیر دو نشون زدیم. همیرا و فریدون فرخزاد، بی تو هیچم.
باشم از این هم تو میخوای رسوای شهری باشم از غم توی اون جوشش هستی توی رگ‌هام توی اون عشق و امیدم توی دنیام من یه موجم توی ساحل که روشن ها میشکنم دل بی تو هیچم بی تو بودشم ز شوق دیدنم لرزیدنت را از این عاشق تر و رسواتر از این که من فرهاد تو باشم تو شیرین من یه موجم تو یه ساحل که روشن هات میشکنم دل بی تو بیچم بی تو پوچم بی تو بی مقصد کوچم بی تو بی مقصد کوچم بی تو بیچم بی تو پوچم بی تو بی مقصد.
همیرا و فریدون فرخزاد میخوندن بی تو هیچم. اما عزیزان افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 5885 کیلوهرتز 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و بشنوید که شنوندهی نوشتن: با سلام به شما خانم الهه، ما گروه شما و گروه فرشید گل رو خیلی دوست داریم، ولی چرا راجع به اینکه در اینجا صندلی های مجلس پر نشد صحبت نمی کنید؟ قربان شما از فرح‌آباد پیروزی حاج اسی.